یا دو مجهولی یا معادله خطی نیست که خیلی ساده بتونیم بگیم خب آمریکا حالا خارج میشه، حالا آمریکا دوباره داخل میشه. برجام الان یک توافق بین المللی است. اتحادیه اروپا مخصوصا فرانسه و آلمان به شدت از اون دفاع میکنن. اختلافات ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین از طرف دیگه برجام رو به جوری تقویت کرده. کره شمالی اون طرف منتظره، از این طرف اعراب به ایران فشار میارن، در جبهه آقای ترامپ هستن. در مجموع میتونیم بگیم اینی که آقای ترامپ به وضوح و با آسانی بگوید که من از فردا از برجام خارج خواهم شد غیر ممکنه، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. سیاست کاخ سفید این هست که ایران رو به نقض روح برجام متهم بکنه. احتمال داره اواسط اکتبر حدود یک ماه دیگه آقای ترامپ چنین اتهامی رو به ایران وارد بکنه. در این صورت احتمالاً تحریم‌ها برای 90 روز بعدیش تمدید نخواهد شد، اما باز هم گزینه‌های بسیار متعددی در مقابل ایران، کنگره آمریکا و اتحادیه اروپایی وجود داره. پیش‌بینی قطعی که چه اتفاق خواهد افتاد کار بسیار ساده انگارانه است در این شرایط.
اما خب اگر ایالات متحده تعهدات خودش رو در قالب برجام ایفا نکنه، در واقع با اعتراض ایران روبرو خواهد شد، و اگر این اعمال فشارها بر اتحادیه اروپا بر سر قراردادهای اقتصادی، بر سر همکاری‌های اقتصادی یا فروش حتی برخی اقلام بالا بگیره، ایران رو به این نتیجه میرسونه که دستاوردی از برجام نداشته. در چنین حالتی شما چه گزینه‌هایی رو برای
شنوندگان گرامی؟ گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. تا دقایق دیگر یا ثانیه‌های دیگر سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز خواهد شد. همینک دونالد ترامپ برای قرار گرفتن در پشت تریبون 72مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برای ایراد سخنرانیش آماده میشه، و به محض شروع سخنرانیش ما به بخش فارسی صدای آمریکا خواهیم رفت و در اونجا شما برگردان فارسی سخنرانی آقای ترامپ رو خواهید شنید، و باز هم ما برمیگردیم و تحلیلی خواهیم داشت به سخنان آقای ترامپ. با هم میشنویم.
رئیس جلسه رهبران جهانی و مدعوین گرامی، خوش آمدید به نیویورک. این برای من مایه افتخاری که اینجا در شهر خودم بایستم به عنوان نماینده ملت آمریکا که سخنرانی بکنم خطاب به مردم جهان، در حالی که میلیون ها شهروند ما هنوز متحمل اثرات طوفان های قدرتمند دریایی هستند که به کشور ما ضربه زده. میخوام اول مراتب تحسین خودم رو ابراز بکنم از تمام رهبران در این تالار که کمک رو ارائه دادن و پیشنهاد کمک کردن. مردم آمریکا سر برخواهند خواست از این دشواری ها مصممتر از قبل. خوشبختانه ایالات متحده بسیار از روز انتخابات قبل در 8 ماه نوامبر کارش خوب بوده. بازار بورس به بالاترین حد رسیده که پیشینش بدون سابقه است. میزان بیکاری در پایین‌ترین سطح 16 سال اخیر، و به خاطر اینکه اصلاحاتی در مقررات دادیم، آدمای بیشتری شاغل هستند در آمریکا الان تا نسبت به همیشه در قبل. شرکت‌ها دارن برمیگردن به آمریکا، مشاغل رو خلق میکنن. نوع رشد مشاغلی است که قبلا در آمریکا به این صورت دیده نشده، و همین الان اعلام شده که ما حدود 700 هزار میلیارد دلار صرف مخارج نظامی و پدافندمون خواهم کرد. ارتش ما به زودی قوی ترین خواهد بود که در تاریخ آمریکا بوده. در دوران صلح و جنگ، رهبران کشورها و رهبران مذهبی در برابر این تالار ایستادن، درست مثل تالاری که امروز من صحبت میکنم. من میخوام صحبت کنم روی خیلی تهدیدایی که متوجه ماست، ولی همینطور ظرفیت بالقوه بزرگی که همیشه آماده است که ازش استفاده بشه. ما در دورانی زندگی میکنیم که فرصت‌های زیادی هست، فوق‌العاده‌ای هست. پیشرفت در علم، در دانش، در علوم پزشکی بیماری‌ها رو مداوا میکنه و مسائل و معضلاتی رو حل میکنه که نسل‌های قبلی فکر نمی‌کردن انجام بشه. ولی هر روز این خبرها رو به همراه میاره که خطرات فزاینده‌ای وجود داره. متوجه همه چیزایی که گرامی داریم، تروریست‌ها و افراطیون دارن اشاعه میدن کارشون رو در همه مناطق دنیا. رژیم های یاغی که اینجا هم نماینده دارن نه تنها از تروریست حمایت میکنن، بلکه کشورهای دیگر رو تهدید میکنن و ملت خودش رو با مخربترین تسلیحاتی که انسان شناخته. دولت های خودکامه میخوان که ارزش ها رو متزلزل بکنن، ساختارها رو و اتحادیه ها رو از بین ببرن، که جلوی بحران ها رو میگرفت و دنیا رو به طرف آزادی سوق میداد. از جنگ جهانی دوم به بعد شبکه های جنایی بین المللی که مواد مخدر و انسان ها رو قاچاق میکنن و مهاجرت های اجباری ایجاد میکنن، مرزهای ما رو تهدید قرار میدن و انواع جدید تعرضی که استفاده میکنه از فناوری برای تهدید شهروندانمون. ما در زمانی اینجا ملاقات کردیم که هم وعده های بالا بلندیه و هم در واقع دردسرهای بالا بلندی. بر عهده ماست که آیا دنیا رو ارتقا بدیم یا اجازه بدیم که سقوط بکنه و بره به یک دره ویرانی کامل. ما در حیطه قدرت خودمون رو داریم که ارتقا بدیم، خیلی ها رو از سطح فقر به بالا بیاریم و تضمین بکنیم که نسل‌های بعدی کودکان ما آری از خشونت رشد و نمو کنن، آری از خشونت، آری از تبعیض و بیم و هراس. این نهاد در پیامد دو جنگ جهانی شالوده ریزی شد برای شکل دادن به آینده بهتر. متکی بود برای بینش که کشورها میتونن با یکدیگر همکاری بکنن، بتونن امنیت خودشون رو حفظ بکنن و پیش ببرن رونق و کامیابیشون بود. در همون دوره بود، حدود 70 سال پیش، که ایالات متحده برنامه مارشال رو ترویج داد برای اعاده رونق به اروپا. اون سه ستونی که در اونجا بود، ستونهای تمامیت، امنیت و رونق و کامیابی، اینا سه ستون اصلی هستن. این فکر واقعا نجیبانه که دولت بتونه همه امن باشن، کشورها مستقل باشن و قوی و آزاد باشن. همونطور که پرزیدنت ترومن در پیامش به کنگره گفت در اون دوره، حمایت ما از اعاده یا از بازسازی اروپا در واقع به منزله حمایت از سازمان ملل و موفقیت سازمان ملل مربوط به قدرت انفرادی کشورهای عضو. برای که ما بتونیم به اون وعده آینده دست پیدا بکنیم، باید آغاز بکنیم با این منطقه که موفقیت ما متکی بر ائتلاف کشورهای مستقل ولی قوی که این فرصت رو در آغوش بگیرن برای پیشبرد صلح و امنیت و رونق و کامیابی برای خودشون و برای جهان. ما انتظار نداریم که خیلی از کشورها همون ساختارهایی رو داشته باشن که با ما شریک و سهیم باشن، ولی از همه کشورها میخوایم که از تمام این چیزها پیروی بکنن، که احترام بگذارن به منافع ملل خودشون و همینطور حقوق کشورهای مستقل دیگر رو رعایت بکنن و به رسمیت بشناسن. این چیز جالبیه در این نهاد و شالوده همکاری و موفقیت. کشورهای مستقل و مستحکم و قوی با ارزش‌های متنوع، با فرهنگ‌های گوناگون و رویاهای متفاوت، نه فقط همزیستی بکنن بلکه شانه به شانه یکدیگر کار بکنن بر اساس احترام متقابل. کشورهای قوی، بگذارید که ملت‌های شما بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و کشورهایی که تمامیت کامل دارن اجازه میدن که افراد بتونن به تنهایی رونق پیدا بکنن، شکوفا بشن، درست با همون چیزی که خدا خواسته. ما در آمریکا نمیخوایم که سبک زندگیمون رو تحمیل بکنیم به کسی، بلکه میخوایم که فقط منور باشه به عنوان یک الگویی برای دیگران. این هفته به ما این دلیل ویژه‌ای رو به ما میده که مفتخر باشیم از این نظر. ما گرامی میداریم 230 سالگرد قانون اساسی رو، قانون اساسی ما رو، که قدیمی ترین قانون اساسی که در دنیا مورد استفاده است امروز. این مدرک پایه و اساس رونق و صلح و آزادی بوده برای میلیون ها نفر گرداگرد جهان. کشوراشون الهام گرفتن از قانون اساسی، احترامش به کرامت انسانی و حکومت قانون. قانون اساسی آمریکا مهمترین چیزش، مهمترین سه کلمه اولش، ما مردم، که البته به فارسی میشه دو کلمه، ما مردم. ما فداکاری کردیم که ارزش‌های اون واژه‌ها رو نگه داریم، وعده ارتقای کشور ما رو و تاریخ ما رو. مردم حکمران هستن، مردم حکومت میکنن، مردم تمامیت دارن. من انتخاب شدم نه اینکه قدرت به دست بگیرم، بلکه قدرت رو به دست شهروندان آمریکا بسپارم. در امور خارجی ما داریم این مسئله تمامیت رو تمدید میکنیم. اولین وظیفه حکومت ما وظیفه خدمت به نیازهای شهروندان ماست. حقوقشون رو حفظ کنیم، امنیتشون رو حفظ بکنیم و دفاع بکنیم از ارزش‌های ملت خودمون. به عنوان رئیس جمهوری آمریکا همیشه من آمریکا رو در اولویت قرار خواهم داد، همونطور که شما به عنوان رهبران کشورهای خودتون همیشه و باید کشور خودتون رو در تقدم قرار بدید. تمام رهبران مسئول یک تعهدی دارن که خدمت بکنن به شهروندان خودشون و این بهترین راه برای ارتقاء شرایط انسانی. ولی برای اینکه زندگی بهتری به ارمغان بیاریم برای مردم خودمون، باید با یکدیگر همکاری کنیم، با هماهنگی کامل، با یک پارچگی که خلق بکنیم یک آینده امن‌تر برای همه ملل. ایالات متحده برای همیشه دوست تمام دنیا خواهد بود و به ویژه دوست متحدانش. ولی ما نمیتونیم از ما سوء استفاده بشه یا وارد توافقهای یک جانبه بشه که ایالات متحده هیچ چیز کسب نکنه. تا موقعی که من در این متصدی این کار باشم، از منافع آمریکا بر فراز همه چیز دفاع خواهم کرد. ما باید در واقع تعهد که ملت خودمون رو دنبالش باشیم، به نفع هم است، دنبال آینده‌ای باشن که تمام کشورها مستقل باشن، کامیاب باشن و ایمن باشن. آمریکا فقط حرف نمیزنه راجع به ارزش‌هایی که در سازمان ملل صحبت میکنه. شهروندان ما بیشترین فداکاری رو کردن، بهای گزافی پرداختن برای دفاع از آزادی ما. برای کسانی که اینجا نماینده دارن، فداکاری آمریکا در میادین جنگ دیده میشه، جایی که از مردان و زنان جوان ما پیکار کردن و فداکاری کردن در کنار متحدان ما، از سواحل اروپا تا بیابانهای خاورمیانه تا جنگل‌های آسیا. این در واقع یک اعتبار بی انتهاست برای شخصیت آمریکا که حتی بعد از اینکه ما متحدان ما پیروز شدیم در خونبارترین جنگ در تاریخ، نرفتیم دنبال توسعه ارضی یا اینکه سعی بکنیم تحمیل بکنیم سبک زندگیمون رو بر دیگران. به جاش اومدیم کمک بکنیم به شالوده‌ریزی نهادهای مثل همین نهاد که دفاع بکنه از تمامیت و امنیت و رونق و کامیابی همه. برای کشورهای متنوع دنیا این امید ماست. ما میخواییم هماهنگی و دوستی داشته باشیم، نه بحران و درگیری. رهنمون ما پیامد هاست، نه ایدئولوژی ها. ما سیاستی داریم که سیاست متکی بر اصول واقع گراییه که ریشه داره در آرمانهای مشترک و ارزشهای مشترک. این واقع بینی ما رو مجبور میکنه که این مسئله رو که رویاروی هم است باش روبرو بشیم. در این رهبرانی که در این تالار هستند، سوالی که نمیتونیم از دستش بگریزیم. ما از مسیر بی حرکتی پایین خواهیم رفت اگر به این چالش ها نرسیدیم، چالش هایی که مواجه ماست. آیا قدرت و افتخار و سربلندی به اندازه کافی داریم که با این چالش ها روبرو بشیم که شهروندان ما بتونن بهره مند بشن از رونق و کامیابی و صلح فردا؟ اگه ما تصمیم بگیریم که ارتقا بدیم شهروندان خودمون رو و ملهم باشیم از تاییدگاه تاریخ. باید وظایف خودمون رو بهش متحد باشیم، کسانی که خادمشون هستیم. ما باید حفظ و حراست بکنیم کشورامون و منافعمون و آیندهمونه. باید رد و تکذیب بکنیم هر گونه تخطی جاهایی مثل دریای چین جنوبی و اوکراین رو. ما باید حکومت قانون رو ازش احترام کنیم، حکومت برای مرزها و برای فرهنگ ها رو، احترام برای فرهنگ ها رو. و در حالی که شالوده ریزان این تالار در نظر داشتارم، باید با یکدیگر همکاری بکنیم و مقابله کنیم با یکدیگر اونهایی که ما رو تهدید میکنن با هرج و مرج و با تنش و تروریسم. یک رژیم های یاغی انگوش شماری هستند که تمام اصول سازمان ملل رو پایمال می کنن. شهروندان حقوق خودشون رو می دونن. اگر کسانی جلوی آدم های شرور نگیریم یا طرف های شرور نگیریم، وقت شرارت غالب خواهد شد. وقتی کشورهای شرافتمند کنار می ایستند و کاری نمی کنند، نیروهای مخرب قدرت بیشتری پیدا می کنند. هیچ کس نشون نداده به اندازه ما، هیچ کس به اندازه رژیم کره شمالی بی توجه نبوده نسبت به کشورهای دیگه. مسئول گرسنگی و مرگ از گرسنگی میلیون ها کره و شکنجه و کشتار و سرکوب آدم های زیادی در کره شمالی. ما شاهد سوء استفاده مرگبار این کره شمالی بودیم موقعی که یک دانشجوی دانشگاه آمریکایی، اوتو وومبر، برگردونده شده از کره شمالی به آمریکا و اومد چند روز بعد از بازگشت به آمریکا درگذشت. ما این رو دیدیم در ترور برادر دیکتاتور که استفاده کردن از عناصر گاز در یک فرودگاه بین المللی. ما دیدیم که اونها آدم ربایی کردن، یک دختر 13 ساله ژاپنی رو از یک ساحل ژاپن ربودن تا او رو به بردگی بکشن به عنوان یک معلم زبان برای جاسوسان کره ای. تعقیب بی‌محابای تسلیحات هستی از سوی کره شمالی تهدیدی برای تمام دنیا با اصلا از کف رفتن غیر قابل زندگی انسان ها تهدید اون هستش. نمیتونیم کشوری رو ازش حمایت بشه که تمام دنیا رو با بحران هسته‌ای تهدید میکنه. هیچ کشوری در دنیایی، هیچ کشوری به نفعش نیست که ببینه همچین کشوری مثل کره شمالی خودشو مجهز کنه به کره شمالی. ایالات متحده شکیبازی زیادی داره، ولی اگه لازم باشه از خودمون و متحدانم خون دفاع بکنیم، گزینه نخواهیم داشت مگر اینکه به کل ویران بکنیم کره شمالی. مرد راکتی الان رفته توی مأموریت مرگ طلبانه برای خودش و برای رژیمش. ایالات متحده آمده است، کاملا حاضر و آماده است. امیدواریم که این لازم نباشه. این چیزیست ماهیت سازمان ملل متحده. به همین خاطر که سازمان ملل هست. ببینیم که چی کار میکنن این دفعه. زمان اون رسیده که کره شمالی متوجه بشه که غیر هسته‌ای شدن اون کشور تنها راه آینده شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً با رأی 15-0 با رأی قطعنامه‌های ضد کره شمالی تصویب کرد و من میخوام از روسیه و چین تشکر کنم که پیوستند به این رأی برای وضع تحریم‌ها همراه با اعضای دیگر شورای امنیت تحریم علیه کره شمالی. ولی ما باید کار بیشتری بکنیم. زمان اون رسید که تمام کشورها با یکدیگر کار بکنن که رژیم کیم اونگ جون رو منزوی بکنن تا زمانی که رفتار خصمانه‌اش رو کنار بگذاره. ما با این تصمیم روبرو هستیم، نه فقط در مورد کره شمالی، بلکه واقعا موقعش رسیده که با یک کشور بی‌محابای دیگه هم صحبت کنیم، در مورد صحبت کنیم، کشوری که میگه مرگ بر آمریکا، کشوری که میخواد اسرائیل از بین بره و برای بسیاری از کشورهای دیگر در اینجا تهدید میکنه. رژیم ایران در واقع نقابی از فساد جلوی رهبرانی که خودشون رو به حمایت از دموکراسی زدن. یک کشوری رو که فرهنگ غنی رو داره تبدیل کردن به کشوری یاغی که کاملا از نظر اقتصادی دچار ضعفه، که صادراتش خشونت و خونریزی و هرج و مرج. بزرگترین کسانی که صدمه میبینن از سوی رهبران ایران خود مردم ایران هستن. به جای اینکه استفاده بکنه از منابعش که بتونه زندگی ایرانی ها رو بهبود بکنه، منافع نفتیش میره برای تامین اعتبار مالی برای حزب الله و گروه های دیگری که مسلمانان بیگناه حمله میکنن و عرب رو مورد حمله قرار میدن و اسرائیلیا رو حمله قرار میدن. این ثروتی که واقعا متعلق به مردم ایران هست، همینطور مورد استفاده قرار میگیره برای تقویت رژیم اسد، جنگ یمن و خدش وارد کردن به صلح در تمامی منطقه خاورمیانه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که یک رژیم قاتل به این فعالیت‌های بی‌ثبات کنندش ادامه بده و همون موقع موشک بسازه، و نمیتونیم دنبال توافقی بریم اگه پوششی و در واقع پنهانگاهی باشه برای اینکه بتونه به یک برنامه هسته‌ای دست پیدا بکنه. توافق هسته‌ای یکی از بدترین و یک طرفه ترین معادله هایی بود که آمریکا هرگز وارد شده. واقعا صادقانه بگیرم، اون توافق مایه خجالت ایالات متحده است و من فکر نمی کنم که آخرین حرف رو در موردش شنیده باشه. زمان اون رسیده که تمام دنیا به ما ملحق بشه که بخواد که دولت ایران به پایان دیگه دنبال تخریب و مرگ نره. دنبال این رژیم باید تمام شهروندان آمریکایی و شهروندان دیگر کشور رو که به صورت غیر منصفانه در اسارت دارن آزاد بکنه، و دولت ایران باید از دست برداره از حمایت از تروریست، خدمت کنه به مردم خودش و تمامیت همسایگانش رو به رسمیت بشناسه. همه میدونن که مردم ایران، مردم خوب ایران خواهان تغییر هستن. مردم ایران درست همون چیزی هستن که رهبران ایران بیش از هر چیزی ازش میترسن. همین باعث میشه که رژیم ایران محدود بکنه دستیابی به اینترنت و ماهواره ها رو خراب بکنه، دانشجویان غیر مسلح رو هدف گلوله قرار بده و زندونی بکنه ناراضیان اصلاح طلب رو. چنین رژیمی نمیتونه همیشه دائم ادامه بده. زمانی خواهد رسید که دولت، مردم میتونن یک گزینه داشته باشن که آره برن دنبال همچنان گرفتار خونریزی و فقر باشن، یا که دولت ایران برگرده به ریشه های سربلند به عنوانی که مرکز فرهنگ و تمدن، که مردم ایران بتونن کامیاب باشن، شادمان باشن، رونق داشته باشن. رژیم ایران حمایتش از تروریسم کاملا متضاد با بسیاری از فعالیت های همسایگانش برای مبارزه با تروریسم. عربستان سعودی، من این افتخار رو داشتم که سخنرانی بکنم در برابر رهبران بیش از 50 کشور عرب و مسلمان. به توافق رسیدیم که تمام کشورهای مسئول باید با یکدیگر همکاری کنند، مقابله کنند با تروریسم و افرادگرایی اسلامی که ملهم اونهاست، الهام کننده اونهاست. ما میخواییم جلوی تروریسم رادیکال اسلامی رو بگیریم، بلکه نمیتونیم اجازه بدیم که کشورهای ما رو از هم بپاشه و تمام دنیا رو از هم بپاشه. ما باید اجازه ندیم که پناهگاه داشته باشن تروریست‌ها، تأمین مالیشون رو قطع کنیم، هر گونه حمایت از اونا رو قطع کنیم برای اقدامات و ذهنیت شرورانه‌شون. بعد اونها رو بیرون برونیم از کشورمون. زمان اون رسیدیم که آشکار بکنیم تمام اونهایی رو که حمایت میکنن و تامین اعتبار مالی میکنن برای گروه تروریست مثل القاعده، حزب الله، گروه طالبان و دیگران که قتل عام میکنن آدمهای بیگناه را. ایالات متحده و متحدانش با یکدیگر همکاری میکنن در سراسر منطقه که تروریست های در حال زوال رو له و لورده بکنن و تمام پناهگاه های اونا رو که مورد استفاده قرار میدن برای حمله به همه ما اونا رو ازشون بگیریم. ماه گذشته من یک استراتژی تازه برای پیروزی در جنگ علیه این نیروی شرور اعلام کردم در افغانستان. از الان به بعد منافع امنیتی ما نشون خواهد داد که باید چه مدتی طول بکشه، نه اینکه چارچوب‌های زمانی سرسرانه که قبلاً سیاستمدارا تصمیم گرفتن در موردش. تمام مقررات جنگ رو برای خودمون تغییر دادم در جنگ علیه طالبان و جنگ علیه گروه‌های تروریست دیگر. در سوریه و عراق ما به پیروزی‌های زیادی دست پیدا کردیم برای اینکه نهایتاً داعش رو شکست بدیم برای همیشه. کشور ما بیشتر علیه داعش طی 8 ماه اخیر پیروزی کسب کرده طی چند سال اخیر در جمع. ما جویا و پویای کاهش مناقشه هستیم در مسئله سوریه و یک چاره اندیشی سیاسی که در واقع پاسخگو باشه به اراده مردم سوریه. اقدامات جنایتکارانه رژیم بشار اسد از جمله استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم خودش، حتی کودکان بیگناه، شوک‌آوره برای وجدان هر آدم با کرامتی. هیچ جامعه‌ای نمیتونه ایمن باشه اگر تسلیحات شیمیایی که ممنوع شده اشاعه پیدا بکنه. به همین دلیلی که ایالات متحده یک حمله موشکی کرد علیه پایگاه هوایی که اون عملات شیمیایی از سوریه از اونجا منشأ گرفته. ما قدر میدونیم نهادهای سازمان ملل متحد رو که کمک‌های دوستانه قرار میدن در جایی که از شر داعش خلاص شده، به خصوص در اردن، ترکیه و در لبنان. تشکر میکنیم از اونها به خاطر نقشاشون در پذیرایی پناهندگان بحران سوریه. ایالات متحده کشوری که حس همدردی داره و میلیاردها دلار خرج کرده برای کمک به حمایت از این گونه تلاش‌ها. ما برداشتی رو دنبالش هستیم که بتونیم استان دوباره پناهندگان به طوری انجام بشه که این آدم‌هایی که واقعا متحمل رنج و آلام زیادی شدن نهایتاً بتونن به کشور خودشون برگردن که بخشی از شیوه بازسازی و روند بازسازی کشورشون باشن. هزینه اسکان دیگر بار یه پناهنده در آمریکا، ما به خاطر پولی که برای اون داریم ما میتونیم 10 برابر پول اسکان دیگر بار رو در کشور خودشون بدیم. ما کمک مالی میکنیم به کشورهایی که میزبان پناهندگان هستیم و حمایت میکنیم از توافق کشورهای گروه G20 که بتونن پناهندگانی رو که نزدیکترین ممکن به کشورشون هستن بپذیرن. این یک کار انسان دوستانه و مسئولانه است. طی دهه‌ها ایالات متحده با این جور چالش‌ها روبرو بوده اینجا و در نیمکره غربی. ما فرای گرفتیم که در دراز مدت موقعی که مهاجرت غیر قابل کنترل باشه غیر منصفانه است، هم برای کشورهایی که پناهنده می‌فرستند